ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حدیث اخلاقی امروزمون حدیثی از امام صادق علیه السلام است، حدیث 13 از باب الرضا بالقضا در جلد 2 اصول کافی. حدیث کوتاهی است اما بسیار پرمعنی و مشکل برطرف کن. قال علیه السلام: لم یکن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یقول لشیء قد مضا لو کان غیره. حدیث همینه، پیغمبر نسبت به چیزی که گذشت. حدیث امام صادق از پیغمبر نقل میکنه: لم یکن رسول الله یقول لشیء قد مضا، اموری که گذشت هرگز نمیگفت ای کاش این چنین نشده بود آنچنان شده بود. لوکان غیره، ای کاش غیر از این بود. این یه معنای بسیار مهمیه. ببینید 3 نکته در اینجا هست. نکته اول این است که بسیار می شود انسان تأسف می خوره بر حوادث گذشته، چنین شده ای کاش نشده بود و چنین نشده ای کاش شده بود، در حالی که هیچ نمی دونه اگر می شد چی می شد. علم ما محدوده، بسیار محدوده. مثلا جوانی هست، علاقه پیدا کرده است با دختری ازدواج کند، خیلی هم در تب و تاب او میسوزد و اینها، بعد با خبر میشه که ازدواج کرده با دیگری و تمام شده، میگه ای کاش اینطور نشده بود اونطور شده بود، در حالی که نمیدانه در آینده چه میشد. شاید با او ازدواج میکرد، او بعد از مدت کوتاهی تغییر حال پیدا میکرد، کما اینکه بسیار دیده شده، مهریه رو به اجرا بیاندازه، شوهر رو به زندان بیاندازه، یا مبتلا به یه بیماری صعب العلاجی میشد، تمام عمر باید کنار این بیمار تأسف بخوره، یا فرزند ناقص الخلقه این دختر به وجود می آورد، تا آخر عمر وبال گردن این پدر مادر بشه. ای کاش اینطور شده بود، ای میشد. شما خیال میکنید خیلی خوب میشد. ای کاش اینطور نشده بود. حالا که اینطور شده، ای نشده بود بهتر بود. چه میدانی؟ خیلی از این ای کاش ها ناشی از عدم علم به مسائل آینده است و نمیدونه انسان سرنوشته چه میشد اگر اون غیر از این بود، این غیر از اون بود. یه نکته. نکته دوم این است، ما خدا رو رحمان و رحیم و جواد و کریم میدونیم. رحمانیت، رحیمیت، جود، کرامت. لابد نشده مصلحتی بوده خب بیاییم و به حساب رحمانیت خدا بذاریم. لابد اون که شد که میگه می کاش نمی شد، این که شده مصلحتی در طویل المدت داره. خداوند رب رحیمی، هم مربی، هم رحیمی، هم کریمی، هم جوادی، صاحب العطایا و الجود الکثیر. بنابراین شخص موحد و مؤمن باید در مقابل این مسائل صبور باشه، ای کاش تو دهانش نباشه. لو کان غیره نگه. نکته سوم این است که گذشته رو که نمیشه عوضش کرد. ما هستیم و امروز و آینده. امروز رو دریاب، آینده رو دریاب. می نشینی خودتو سرگرم می کنی به مسائل گذشته، ای کاش این طور شده بود، ای کاش اون طور شده بود، ای کاش با فلان کس شریک می شدم، ای کاش با فلان کس شریک نمی شدم، ای کاش فلان تجارت رو داشتم، ای کاش فلان تجارت نداشتم. بشین حال تعصب کنی چی میشه؟ میشه عوض کرد؟ در آینده بله، تجربه از گذشته آموختن برای انجام صحیح آینده یه مسئله است، اما تأسف خوردن بر گذشته چیزی را عوض نمی کند. لکیلا تأسو علا ما فاتکم ولا تفرحو بما آتاکم. چه زیبا میگه قرآن. امیر مومنان فرمود زهد همش تو این دو جمله است. بر گذشته تأسف مخور، اون چرا هم داری دلبستگی و پیوستگی بهش نداشته باش. لکیلا تأسو علا ما فاتکم ولا تفرحو بما آتاکم. به جای این که بنشینی و بر گذشته تأسف بخوری، آینده تو بساز. نیرو مگر چقدر انسان داره؟ نیرو تو خرج ماضی میکنی، خب نیرو تو خرج آینده بکن دیگه. گذشته محال دیگه برگرده. اگر بچه‌ای که متولد شد به رحم مادر بگرده، یا میوه‌ای که از درخت جدا شد به شاخه دو مرتبه برگرده، شما هم میتونی به گذشته برگردی. نمیشه دیگه، میوه از درخت اومد، بچه متولد شد، دیگه برگشت به ماضی غلطی. چقدر این روش پیغمبر روش حکیمانه است. هرگز به زبانش جاری نشد لو کان غیره، ای کاش این طور، ای کاش اون طور. همیشه در فکر حال آینده بود پیغمبر اکرم. این بهترین برنامه برای زندگی بشره، در حالی که بسیاری هستند می نشینند همش به قول یکی از نویسندگان معروف میگه اسکلت حوادث گذشته رو نبش قبور میکنن، از قبر در میارن، شروع میکنن به تشریح این اسکلتی که از قبر بیرون آوردن نبش کردن، این حوادث گذشته رو پیگیری کردن. مثل همینه، چه فایده دارد این اسکلت بردار بیار بیرون؟ به هر حال امیدوارم انشاءالله با در نظر گرفتن این سه نکته بدانیم و آگاه باشیم که بهترین روش ها را پیشوایان اسلام، پیغمبر اکرم، ائمه خدا علیهم السلام به ما آموختند. و جمله کوتاهی هم درباره مسائل روز عرض کنم. برادران، این بیداری اسلامی که واقع شد یه فرصت بسیار خوبی برای همه مسلمانانی که خودشون از شر دشمنان اسلام آزاد کنه. و چه بخواهند چه نخواهند، چه بگویند چه نگویند، بالاخره انقلاب اسلام ایران تأثیرگذار در اون بوده. این جای بحث نیست. این بیداری اسلامی فرصت خوبیه، اما دو تا آسیب الان به جانش افتادیه که مسلمانان دنیا مراقب باشند. آسیب اول این است که دشمنان میان فوراً مهره‌های خودشونو در نظام جدید جاسازی میکنن، یا به زور یا مرموزانه مهره‌های خودشون رو سر کار میارن و میخوان اینها رو مسلط کنن و دو مرتبه اوضاع به گذشته برگردانن یا بدتر. این یه آسیبه که الان این آسیب در بعضی از کشورهای اسلامی اطلاع دارید واقع شده و اونا اصرار دارن در این معنا. آسیب دوم این است که مسلمانان رو در داخل و خارج کشورهای اسلامی به جان هم انداختن. الان میبینید کشورهای اسلامی دارن با هم قطع رابطه ای میکنن، دعواشون میشه قطع رابطه میکنن. یعنی قبل از این رابطه ها برقرار بود، حالا که بیداری اسلامی آمده بر اثر تحریکات دشمن هی قطع رابطه ها شروع شده. نمونش این چیزیست که اخیراً بین مصر و عربستان واقع شد. نمونه دیگرش این چیزیست که تحریکاتی میکنن این خلیج نشینی ها و خلیج فارس نشینی ها رو بر ضد ما. نمونه بدتر از همه آن است که در سوریه داره واقع میشه. راستی من تعجب میکنم، اسلام میگه انما المؤمنون اخوه فاصلحوا بین اخویکم، اگر اختلافی بود شما اصلاح کنید. دشمنان یعنی مخالفان، غیر مسلمان ها نمیگیم دشمن، مخالفان از شورای امنیت از کجا میگن در سوریه ما باید اصلاح کنیم، کوفی عنان برد و برنامه اصلاحی. اونا میگن اصلو بین اخویکم. اما اینها کشورهای عربی ترکیه دست به دست هم دارن میگن نه لا تصلحو بین اخویکم، اینا رو به جان هم بیاندازید، اسلحه بفرستید، مرتب ترور کنید. اونا نامسلمان و اینا مسلمان، انسان نمیفهمه. واقعا جای حیرته. چقدر قرآنو چاپ میکنه هر سال از عربستان و سعودی به همه جا میفرستن. خب یه آیش عمل کنید، انما المؤمنون اخوه اصلحوا بین اخویکم. شما که میگید بنزین بریزیم روی آتش، این کشور هم تبدیل به یه ویرانه دیگر کنید. اونا آمدن از اون طرف دنیا میگن اصلاحات کنید و حکومت حکومت مردمی بشه، مردم به حقوقشون برسن، مشکلات سابق برطرف بشه، دیکتاتوری نباش، خیلی خوب. اما اینا میگن نه، اینا رو ما نمیخوام، اینا رو به جان هم بیندازید ببینیم چه خبر میشه. مسلمان نامسلمان و غیر مسلمان عمل کننده به دستور اسلام، اینم یک چیز عجیبی است که در زمان ما پیدا شده. قرار از این دو آسیب داره بیداری اسلامی رو تهدید میکنه. بله، بالاخره هر مشکلی دارن، از فقدان رهبری هرچه باشد، بالاخره دشمن بیداره. اولا داره مهره هاشو میاره، ثانیا داره اینها رو به جان هم میاندازه. امیدوارم انشاءالله بیداری در بیداری واقع بشه، چون بیداری اسلامی هم یه بیداری در بیداری میخواد که بیدار باشن، از این بیداری بتوانن انشاءالله استفاده کنن. خداوند و عظمت قرآن مجید قسمت میدم تمام مسلمانانی که در خواب غفلتند و آتش بیار معرکه هستن، همه را از قاب غفلت بیدار کن. پروردگار را دست دشمنان هم از ایجاد وضع نابهنجار جدید در کشورهای اسلامی دستشون انشاءالله کوتاه بفرما. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اما بحث فقهیمون مسئله سیومه، از مسائل مربوط به محرمات احرام. کلام امام قدس سره رو میخوانم رحمت الله علیه درباره کفاره کندن موی زیر بغل در حال احرام. در حال احرام نباید این کارهایی که مربوط به نظافت‌های ظاهری است، باید بریم تو نظافت معنوی. کفارت و نبت نطف الابتین، کفاره کندن موهای زیر بغل هر دو با هم. شاتون یک گوسفند تخیرم نیست. والاهوت ذلک فی نطف احداهما، اگر یکی از اون دو را هم نطف کند بازم شاتون. منتها ایشون اینو به عنوان احتیاط وجوبی میگن. این یه فرع در مسئله سیوم. یه فرع دومی هم داره. و ازا مس شعرهو، موهای سر صورت چیه؟ دستی کشید فسقطت سقطه شعرتون، یه مو افتاد. او اکسر، اینم کفاره داره احتیاطاً. فالاهوتو کف و تامین یتصدقو به اول. این است که یه مشت غذا رو به شخص نیازمند بدهن. بله، میگن اگر بتراشد. میرسیم به القا و خصوصیت، میگیم تفاوت بین تراشیدن یا کندن مو به وسیله مواد یا غیر مواد تفاوتی نیست، القا و خصوصیت میشه. اول بریم ببینیم اقوال در مسئله چیه. در این مسئله ادعای اجماع در اولی و شهرت هم در دومی کردن. کلامی میخوانم از مرحوم صاحب حدائق در جلد 15 صفحه 522 میفرماید قد صرح الاصحاب، قد صرح الاصحاب رضوان الله تعالی علیهم، چی تصریح کردن؟ به ان فی نطف ابته، یعنی یکی از دو زیر بغل، اطعام و سلاست مساکین، ابته واحد باشد سه مسکین رو اطعام کنی. و فی نطفه ما من شاتون، اگر هر دو رو با هم ازاله مو کند یک گوسفند قربانی می شود. آیا از این عبارت استشمام اجماع نمیشه؟ قد صرح الاصحاب، بدون ذکر مخالف قد صرح الاصحاب گفتن، این یشعر بالاجماع. مرحوم صاحب مستند هم مطلبی از این روشنتر داره. در جلد 13 صفحه 282 می فرماید اذا نطف الرجل ابتیه معن، اذا نطف الرجل ابتیه معن، هر دو زیر بغلشو موشو ازاله کنه در حال احرام، فکفارته دم و شاتن، هر دو با هم باشه کفارش یه قربانیه. و ان نطف احداهما، چرا احداهما مؤنث گفته میشه؟ امام هم به صورت مؤنث فرمودن، با اینکه ابت ظاهرش مذکره. ها اعضاب و جواری که دو هست اینا به صورت مؤنث میاد، ید مؤنث میاد، رج مؤنث میاد، اگر یکی باشه مذکر میاد. و این نتف اهداهما فکفارته اطعام و ثلاثت مساکین علل مشهور بین الاصحاب. ایشون ادعای شهرت کرده در دومی شهرت، اولی اجماع. فکفارته اطعام و ثلاثت مساکین علل مشهور بین الاصحاب. بل قیل لا خلاف فی الحکمین اجده، قیل لا خلاف فی الحکمین هر دو اجده، هیچ مخالفی نمیابیم الا ان بعض المتأخرین. بعضی از متأخرین اشاره کردن این بعض المتأخرین لعل صاحب ریاض باشه. مرحوم صاحب جواهر هم بخواهید این رو آدرس شما تار کنید، جلد 20 صفحه 413 است. ایشون وقتی کلام شرایعو میگه که همون تفصیل باشه، هر دو ابت کفارت و شاد، ابت واحد ثلاثت و مساکین، بعد از عبارت شرایع میگه بلا خلاف اجده فسانی، ثانی هر دو با هم. بعد از ذکر ادله میگه بل والاول، بل والاول یعنی ابت واحد، اونم لا خلاف اجده الا من بعض متأخر المتأخرین، الا من بعض متأخر المتأخرین. در واقع شبیه همون حرف مستند است، این که میگن مرحوم صاحب جواهر توجه زیادی به مستند داشته، از اینجا معلوم میشه که تقریبا حرف ایشونو تکرار میکنه در اینجا. به هر حال خلاصه کنم از نظر اقوال، بقیه اقوالم ببینه همینی، اولی که هر دو ابت باشد کفاره شات، اون اجماعیه، و اما ثلاثت مساکین در ابت واحد مشهوره. حالا امام برخلاف این مشهور ذکر فرمودن، هر دو رو گفتن کفارت و شاد، اولی رو فتوا دادن، دومی رو احوت وجوبی گفتن، با اینکه مشهور خلافشه. حالا ببینیم کدام اینها رو بیشتر می شود از نظر ادله هماهنگ. و اما دلیل این مسئله عمدتاً دو سه روایت هست که اینا در باب 11، دو تاشه در باب 11 است، یکی صحیحه حریز از امام صادق علیه السلام، حدیث 1 باب 11 از چی؟ از بقیت و کفارات الاحرام، چون کفارات اونجاست، صحیح است. و دومم روایت عبدالله ابن جبل است، اونم از امام صادق، حدیث 2 باب 11 است که سندش مشکل داره و مشکلش عرض میکنم. اما روایت اول که صحیح است، بله، انا ابی عبدالله علیه السلام قال اذا نتف الرجل ابتیه، هر دو زیر بغلش رو در حال احرام موزدائی کنه، بعد الاحرام فعلیه دمون، دیگه ابتواهد رو اصلا بحث نکرده اینجا. بعضی هم میگن مفهوم داره، به هر حال فقط ابتینو گفته. نکته مهمی که در اینجا شاید اسباب فکر برای بعضی از بزرگان مثل امام رحمت الله علیه شده، این است، این حدیث مال کتاب شیخ طوسی تهذیب ابتیه داره، ولی صدوق همین حدیث رو داره، ابتهو داره. ابتهیه نداره، صدوق ابتهو داره. بنابراین این دو نسخه با هم متفاوت شد، نسخه تهذیب شیخ طوسی و نسخه من لا یحضره صدوق، و این بعداً برای ما اسباب بحث خواهد بود. حدیث دومم بخوانم. حدیث عن عبدالله ابن جبل است. عبدالله ابن جبل خودش ثقتون مشهور، از ثقات مشهوره. اصلا بیت عبدالله ابن جبله، بیت جبله، بیت معروفی از شیعان علاقه مند و مورد اعتماد بود. منتها مینوستن عبدالله خان واقفی از نظر مذهب، ممن وقف علی موسی بن جعفر واقفی بوده. خب حالا میگن فساد مذهب اگر وساقت در خبر باشه مضر نیست. بنابراین وجود عبدالله ابن جبله واقفی ثقه، مخصوصا که میگن مشهور بالوساقه، مشهور بوده، بیتشون هم بیت شریفی بوده، بنابراین لطمه به صحت صحت اینجا نمیزنی. اونی که لطمه میزند راوی قبل از اوست که عبارت از محمد ابن عبدالله ابن هلال. یه نفرم بیشتر نداریم به این نام، محمد ابن عبدالله ابن هلال، و هو مجهول الحال، مجهوله. و به همین دلیل روایت از نظر ما روایت ضعیفیه. ولی خب مشهور دیدیم، فتوا دادم. عبارت چم بخونم؟ عبارت نخوندم. قال عن ابی عبدالله علیه السلام فی محرم نتفع ابتهو، ابتهیه نداره، ابتهو، قال یطعم ثلاثه مساکین. این ابتهو ثلاثه مساکین، اون ابتهیه مطابق نسخه تهذیب دم و شاتن. آبدان گفتن ضعف سند حدیث دوم هم لطمه ای نمیزنی. چرا؟ به علتی که مشهور عمل کردن. مشهور دلیلشون همینه دیگه. پس چون عمل کردن مشهور، و حتی مشهور هم به نسخه شیخ طوسی ابتیه عمل کردن، نه به نسخه فقیه من لا یحضر، لعل نسخه من لا یحضر رو درست ندانستن. مشهور از این دو روایت فتوای مزبور در آوردن. انشاءالله نتیجه گیری نهایی روز شنبه به اون الله انشاءالله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.